با شکوه در خدمت شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که خداوند به برکت این ایام فهم این مطالب رو برای ما آسان کنه و انشاءالله که همگی ما از کسانی باشیم که با تمام وجودمون برای اجرایی کردن و عملیاتی کردن آنچه که از قرآن و دعا می آموزیم کمر همت ببندیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگواران هستیم، دوستان خارج از کشور، دوستان داخل کشور. انشاءالله که این ایام بر همگی مبارک و خجسته باشه. انشاءالله که بهترین بهره های معنوی رو همگی ما در این ایام داشته باشیم و امیدوار هستیم به اینکه خداوند توفیق بده به ما در عمل به آنچه که میدونیم و آنچه که باید بدون. خب عرضم به خدمتون که ما طبق برنامه‌ای که با همدیگه داشتیم در واقع شروع کردیم ادعیه روزانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه رو که در صحیفه فاطمیه ایشون جمع‌آوری شده شروع کردیم به خوندن و گفتیم که برای اینکه ما در واقع بتونیم از ادعیه بیشترین و بهترین استفاده ها رو داشته باشیم خیلی خوب هستش که حتما اون رو در بستر قرآن بهش نگاه کنیم. ادعیه رو در واقع با قرآن بیشتر میتونیم بفهمیم و یاد بگیریم. بنابراین یه تعداد سوره مشخص کردیم و دعاهای روزانه‌ای که از حضرت زهرا داریم. دعای روز شنبه رو در واقع ما خوندیم و با سوره مبارکه زاریات موضوع رزق و رحمت رو، بعد به دعای روز یک شنبه رسیدیم، دعایی که اگر خاطر بزرگواران باشه گفتیم که موضوع اصلیش بحث امور و عملهایی هستش که ما به نوعی در زندگی باید بهش توجه ویژه داشته باشیم، اون چیزی که در واقع انسان رو از هر سطحی که هست میتونه ارتقا بده، اون بحث عملهایی هستش که داره، فلاح و نجاح و صلاحی که باید در اثر امور و کارهای مختلفی که انجام میده ازش نصیب داشته باشه، که حالا در مورد دعا جلسه گذشته دعای روز یک شنبه رو به صورت مفصل صحبت کردیم. قرار شد که توی این یکی دو هفته ای که فرصت داریم سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه رو یه نگاهی با هم دیگه بندازیم و بعد ببینیم که در جلسه بعدی انشاءالله ارتباط بین این دعا و سوره رو تا جایی که در وسعمون باشه بتونیم با همدیگه مرور کنیم. خب سوره مبارکه محمد از اون سوره هایی هستش که خیلی سوره خاصیه، شروع خاص و متفاوتی داره. شروع سوره در واقع با یک گزاره خبریه. دوستانی که کارهای قرآنی رو میدونم خیلی از بزرگواران دارید دنبال میکنید، شروع سوره ها برای ما خیلی اهمیت داره. شروع سوره ها به نوعی نشان دهنده اون محتوایی هستش که در سوره وجود داره، خیلی نکته توش میشه به دست آورد. اینکه یک سوره ای در قرآن با گزاره خبری شروع شده، یعنی الذین کفروا، بعد این گزاره خبری در مورد کافرین هست، خودش جای دقت داره. پس از ویژگی های سوره و از اختصاصات سوره همین شروع بسیار متفاوتش هستش، یه اختصاصی رو برای این سوره ایجاد میکنه که خب ما نوعاً تو سوره های دیگه چنین چیزی رو نداریم. این آیاتش هم اگه دقت کنید، حالا از همین آیه اول که داریم میبینیم، آیه ها خیلی آیه های یکی در میون هستن، یعنی یه دونه کفر میگه یه ایمان میگه، یه بار از کفر میگه دوباره میره سراغ ایمان. همینطور حالت آیه ها این شکلیه که کفر و ایمان رو هی به صورت متناوب مطرح میکنه. پس سوره از نظر حالا اون شکل ظاهری که داره یک همچین وضعیتی رو ما درش میبینیم. از طرف دیگه سوره خیلی سوره در واقع تصویری هم هست، یعنی هرچی که میگه رو هی برای ما به تصویر میکشه. اگر از بهشتش میگه بهشتش رو به تصویر میکشه، مؤمن و کافر رو حالتاشون رو حتی توی سوره ما میبینیم، از وضعیت چشمانشون، از ترسشون، نوع حرف زدنشون، خیلی این تصویر داشتن انگار توی این سوره اهمیت داره. اینکه ما بدونیم وقتی سوره هایی رو میخونیم هر کدوم به هر حال ما رو یه وارد یک فضای خاصی میکنه و توی اون فضای خاص در واقع اون بحثای هدایتیش رو مطرح میکنه. خیلی حالا سوره رو توی روایت ها در واقع وقتی نگاه میکنیم مؤمنین این سوره رو خیلی در واقع اون مؤمنین حقیقی که توی این سوره مطرح میشن در واقع سطحشون مؤمنینی هستش که در واقع به عنوان اهل بیت، امیرالمؤمنین و اینها معرفی شده. بس نشون میده که وقتی داریم سوره رو میخونیم خیلی خوبه که وقتی میگیم مؤمن بگیم منظورمون کیه، مثلا کیا اینجوریه سوره، مثلا میگی مؤمن منظورت کیاست، یه چیزی تو ذهن آدم بیاد. کافر میگی منظورت کیاست، چیکار کردن، چجوریان. هر چقدر که این سوره بهتر خونده بشه، انس گرفته بشه، این سوره به شدت میتونه محبت فرد و نسبت به اهل بیت فعال و شکوفا کنه. این شکوفا شدن محبت نسبت به اهل بیت و دوری از کسایی که توی مسیر کفر هستن خودش خیلی در این سوره موضوعیت داره. پس در واقع نکته بعدی که میتونیم در مورد سوره بگیم همین ایجاد اون محبت هست نسبت به اهل بیت و مؤمنین عالم و دور شدن و براءت جستن از کفر. خیلی سوره سوره‌ایه که جامعه دینی رو به نوعی به ما داره نشون میده. فضای سوره همچین وضعیتی داره، یه جامعه دینی رو داره نشون میده که دچار چه چالش ها و چه گرفتاری هایی میشه از ناحیه ایمان آدم ها. پس توی این سوره که زوج سوره، سوره مبارکه فتح هست که حالا البته سوره فتح جزو برنامه مطالعاتی ما برای این دوره نیست، ولی حالا بزرگواران میتونن خودشون حتما این رو دنبال کنن. سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه و سوره فتح دو تا سوره هستن که زوج سوره هم دیگه‌ن. به نوعی مفاهیم و مطالبی که توی سوره محمد صلوات الله در مورد بحث ایمان مطرح میشه در سوره مبارکه فتح به نوعی چی میشه؟ تکمیل میشه و خیلی از این جهت میتونه مطالب فوق‌العاده‌ای داشته باشه که حالا قابل پیگیری هستش. پس نکته دیگه‌ای که به صورت قبل از اینکه حالا وارد آیات بشیم میتونیم در مورد سوره بگیم همین موضوع نگاهی هستش که سوره به فرد در دل یک جامعه دینی داره و ویژگی‌های یک جامعه دینی رو به لحاظ ایمانی مطرح میکنه. نکته بعدی که حالا حتما توی آیات دوستان توی این یکی دو هفته فرصت کرده باشن و مطالعه کرده باشن وجود داره اینه که این سوره خیلی بحث عمل توش اهمیت داره. خیلی جالبه اگر که دقت کرده باشین سوره از انواع اقسام چیزایی که به عمل مرتبطه صحبت میکنه. حالا بحث عمل ساله که در جای خودش برای مؤمنین مطرح میشه، اما در مورد حبط عمل، در مورد گم شدن عمل، زل اعمال و مطالبی که پیرامون عمل هست خیلی جالبه، نکته خیلی زیاد داره که شاید یکی از دلایل اصلی که البته یکی از دلایل اصلی که ما این سوره رو برای روز یک شنبه انتخاب کردیم از همین زاویه باشه. و البته حالا همطور که سوره رو بخونیم و شما مطالب رو سعی کنید که با مطالب دعا کنار هم دیگه بذارین که انشالله میمونه برای بحث هفته آینده ما، میبینیم که سوره جنبه های مختلف چجوری به دعا متصل میشه. پس اینم نکته بعدی. و خب این بحث جامعه ای که این مؤمنی که در دل این جامعه قرار میگیره و جامعهش هم جامعه ایمانی هستش، یعنی یه جاییه که در واقع حکم خدا وجود داره، اون جامعه جامعه‌ای هستش که مردمش در یه سطحی دارای ایمان هستن. آسیب شناسی هایی که توی این سوره و سوره مبارکه فتح در خصوص ایمان انجام میده خیلی مورد توجهه. یعنی فرایند شکوفا شدن ایمان رو ما میتونیم توی این سوره ببینیم. یعنی اگه ما احساس میکنیم که ایمانمون، اون ایمانی که ما رو وسط صحنه نگه داره، ایمانی که منجر بشه که ما توی اون سختی ها و در واقع آسیب هایی که ممکنه در جامعه وجود داشته باشه، ایمان ما نلغزه بلکه محکم تر بشه، در واقع توی این دوتا سوره به نوعی ازش داره صحبت میشه. خب اگر که دوستان، من مطالب رو شروع میکنم، آیات رو، اگر تا اینجا هر کدوم از عزیزان نکته‌ای داشتن حتما بفرمایید. در طول بحثم وقتی داریم آیات رو میگیم، هر جایی لازم بود بزرگواران نکاتشون رو حتما مطرح بفرمایید. من نمیدونم، چون حالا وقت کلاس هم حدود یک ساعت الی یک ساعت و ربع هست، احتمال خیلی زیاد شاید نشه همه آیات رو سریع بررسی کرد. تا جایی که بشه انجام میدیم و بعد یه جمع‌بندی رو از سوره میخوایم ارائه بدیم، بقیه نکات رو میذاریم انشاءالله دوستان خودشون کم کم مطالعه کنن. اون جمع‌بندی رو لازم داریم برای اینکه بتونیم هفته آینده بین این دو تا بین سوره و دعا ارتباط برقرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیات رو بشنویم یکی یکی.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم.
خب همونطور که به صورت واضح، خیلی ترجمه راحت و واضحی هم داره این سوره، وقتی نگاه میکنیم میگه اونهایی که کفر میورزند یک گرفتاری براشون پیش میاد. یعنی کفر یک گرفتاری رو به همراه داره و اونم این هستش که چیکار میکنن؟ ازل اعمالهم، باطل شدن اعمالشون، سردرگمی. ازل یعنی کارها به مقصد نمیرسه. وقتی میگه ازل اعمالهم یعنی فرد عمل داره، کار میکنه، اما به مقصد نمیرسه. اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحن و آخره نجاحن و اوسطه صلاحن. از همینجا شما میتونید رد دعا رو تو سوره به نوعی پیگیری کنید و نکاتش رو ببینید. پس ازل اعمالهم، سردرگمی و نرسیدن کارها به مقصد و بدون دستاورد بودن، یکی از ویژگی‌های انسانی هستش که الذین کفروا گرفتار کفر میشه. حالا تو سوره جالبش اینه که خودش مثلا این ویژگی مال خیلی از سوره هاست قطعا، ولی تو این سوره خیلی جالبه، هر چی میگه یه ذره میره پایین‌تر خودش توضیح میده که منظور چیه. آیه 2 رو ببینیم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
دقیقاً یک گروهی رو مقابل اون کسانی که کفر ورزیدن و سد سبیل کردن. سد سبیل کردن یعنی راه ایمان داشتن رو بستن، یعنی می شود که انسان کارهایی انجام بده که اون کارها بتونه در واقع چی ویژگیش چی باشه بهش بگن این کار تو کار صد ان سبیل بود. سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه هستیم خانم فرشته عزیز. خب پس چیکار داره میکنه؟ حالا مقابلش گروهی رو نشون میده، اینها ایمان دارن، عمل صالح میکنن، بعد اینو ادامه میده، یعنی این ایمان رو باز ادامه میده، میگه اونایی که ایمان دارن عمل صالح انجام میدن و آمنو، یه ایمانی به ما نزل علی محمد. اینجا سوره‌ای هستش که نام پیامبر به صورت واضح مطرح میشه و هو الحق من ربهم. پس چه اتفاقی داره میفته؟ داره توی سوره که اسم شخص رسول رو مطرح میکنه، داره میگه که به این پیامبر. وقتی ببینید حضرت رسول توی قرآن دوتا اسم داره، یکی احمد هست و یکی محمد هست. وقتی اسم احمد از ایشون یاد میشه، اون جلوه آسمانی حضرت بیشتر مد نظره و اون زمانی که در واقع نام حضرت رسول با عنوان محمد توی سوره مطرح میشه، در واقع داره چیکار میکنه؟ داره از این میخواد اشاره کنه که همین پیامبری که شما دارید میبینید، همین شخصی که اومده و داره شما رو دعوت به دین میکنه، آمنو به ما نزل علی محمد، بحث قرآن رو مطرح میکنه، اون چیزی که به حضرت رسول نازل شده و هو الحق، تأکید بر حق بودن. از اینجا واژه حق رو دنبال کنیم. دوستان این چون توی صفحه مربوط به نرم افزار هست، من امکان بزرگتر کردنش رو ندارم. میتونین روی صفحتون زوم کنین، در واقع اون پایین یه علامتی داره، اگه اون مربع پایین رو بزنین صفحه براتون بزرگ میشه. کنم اگه این کارو کنید احتمالاً بهتر ببینید صفحه. فعلا حالا روی آیه ها هستیم، تو انشالله اسلایت ها رو بذاریم بعد اونو بزرگتر میشه کرد. خب پس ما اینجا متوجه میشیم که در مقابل کفر و صد از سبیلی که منجر به بی نتیجه بودن کارها و گم شدن اعمال و سردرگمی میشه، گروهی هستن ایمان دارن، عمل صالح انجام میدن و به آنچه که بر رسول یعنی بر محمد صلوات الله علیه نازل شده و ویژگیش رو اینجا میگه حق. میدونید دیگه هر سوره‌ای برای قرآن یا برای هر چیزی، مثلا برای قیامت، برای قرآن یه ویژگی هایی رو مطرح میکنه، اون ویژگی ها متناسب با غرض اون سوره هست. پس معلومه حق در این سوره خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون که داره قرآنی رو که بر رسول به ما نزل علی محمد هست و داره با ویژگی حق بودنش دلالت میده و توجه میده. میگه اگر یه چنین وضعیتی فرد داشته باشه، کفر عنهم سیئاتهم، این پاک کننده سیئات و پاک کننده عملهاش میشه. پس این پوشاندن سیئه که برای کسی که چنین ویژگی هایی داشته باشه از سوی خدا اتفاق میفته و یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم میفته. و اصلح بالهم وقتی مطرح میشه داره در مورد چی میگه؟ یعنی بال اون همون چیزی که مثلا تو فارسی ما میگیم حالش خوبه. اصلح بالهم یعنی این ایجاد یک حال خوش، یک اصلاح در وضعیت، حال خوبی، نشاط داشتن. پس دقیقه حالا اینو شما میگم دیگه، گفتیم سوره از ویژگیاش اول جلسه گفتیم اینه که یه آیه رو میگه، یه کفر میگه، یه ایمان میگه. حالا شما اینو با قبلی مقایسه کنید، حالی که فرد درش کارهاش بی نتیجه بی ثمر، گم شده، به مقصد نرسیده است و حالی که توش فرد حالش خوبه، نشاط داره، اشتباه‌ها و خطاهاش پوشیده میشه. و خب این دو تا جریان کاملا متفاوت رو توی این سوره میسازه. تو آیه 3 در واقع دلیل آیه 1 رو میگه. ببینید چی میفرماید.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
توی این آیه دلیل این که چرا تو آیه اول اون شکلی شد و آیه دوم اینجوری شد رو مطرح میکنه. تو آیه اول در واقع داره میگه که دلیل اینه که تبعیت از چی؟ تبعیت از باطل میکنن. حال کفر نتیجه تبعیت از باطله و حال ایمان، حال اون کسایی که ایمان آوردن، نتیجهش به دلیل چیه؟ به دلیل تبعیت از حقه. پس حق و باطل توی سوره خیلی موضوعیت پیدا میکنه. بله نتیجه، حالا هنوز ما البته به حبت نرسیدیم خانم آبایی، ما الان کجایی؟ ما فعلا داریم اون حال اولیه ازل اعمال رو میبینیم. توی حبت قطعا به این مرتبطه، ولی یکم داستانش متفاوت میشه. ازل اعمال اون وضعیتیه که فرض کنید من شما یه کاری انجام دادیم به نتیجه نرسیده. این حال آدم وقتی که کلی تلاش کردی به نتیجه نرسیده، اسلحه باله هم اون حال نشاط و در واقع سروریه که انسان از کارهاش داره. میگه دلیلش کفر و حقه. یکی تبعیت کرد از ببخشید دلیلش تبعیت از باطل و تبعیت از حقه. بعد خدا میگه که کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خدا مثلهاشو خیلی واضح میزنه، میگه ما داریم برای شما چیکار میکنیم؟ داریم برای شما اینها رو در قالب مثلهایی مطرح میکنیم. بعد پس نشون میده که یه نکته که اینجا خیلی مهم میشه اینه شما از هر چیزی که تبعیت کنی باهاش همراه میشی. تبعیت معیت میاره. تبعیت یعنی این که من اون رو بپذیرم، قواعدش رو قبول داشته باشم و تابعش بشم، در واقع داره من رو همراه میکنه با یه سری چیزا. درست؟ پس تبعیت ها معیت ها رو میسازن و این خیلی موضوع مهمیه توی این سوره. هر چقدر که فرد تبعیت از حق داره، یعنی هر چقدر که خودش رو همراه با حق میکنه، این منجر به حال خوبی میشه. کسی هم که این معیتش و همراهیش با کفره، نقطه مقابلش دیگه خیلی واضحه. آیه 4 یا آیه خاصیه، دقت کنیم ببینیم آیه چی میفرماید.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
خب توی این آیه در واقع یه درگیری انگار رقم میخوره، یه شرایطی رو مطرح میکنه توی این آیه خداوند که داره چی کار میکنه؟ از مؤمنین یه کاری رو میخواد، یه عملی رو از مؤمنین میخواد و اون همینه که جریان کفر رو بیان قطع کنین. فضرب الرقاب یعنی این که یه کاری کنید که کفر نتونه سر بلند کنه. این گردن زدن یعنی این که وضعیه شرایطی رو ایجاد کنید که کفر نتونه گردن کشی کنه. این تقابل بین کفر و ایمان از این آیه شروع میشه. پس تا سه تا آیه قبل تبعیت ها و وضعیت هاشون رو مشخص کرد، حالا میگه که ببین حالا یه مؤمن داریم یه کافر داریم، حالا شما باید وظیفه این مؤمن در مقابل این کافر رو تو این آیه تبیین میکنه. میگه ببین چون جریان کفر کفره، یعنی بر اساس باطله، کفر یعنی اون چیزی که وقتی که حق پوشیده میشه دیگه، پس نقطه مقابل حقه، یعنی بر مبنای باطله. میگه جریان کفر هر جا که هست، هر چی که هست، باید محو بشه. فضرب الرقاب نباید جوری باشه که بتونه در جوامع گردن کشی کنه، نباید اونجوری باشه که بهش امان داده بشه که بخواد کاری انجام بده. پس چقدر این موضوع برای خدا تو این سوره اهمیت داره. حالا توی چند تا آیه بعدی باز هم به این میپردازه. یه کاری کنید که این جریان‌های انحرافی برچیده بشن و اگر در این مسیر که خب مسیر در واقع مبارزه هست، کسی الذین قتلوا فی سبیل الله در مسیر خدا جانش رو هم از دست داد، خیالش راحت باشه. فلن یزل اعمالهم، زل اعمال رو قبلا داشتیم، یه حتی اگر توی این مسیر تو کشته هم بشی نگران نباش، کارت بی نتیجه نمیمونه. تو آیه 5 اینو تازه تکمیلش میکنه، سیهدیهم و یصلح بالهم. دوباره برمیگرده به اون وضعیت چی؟ برمیگرده به این که فردی که توی این صحنه کارزار قرار گرفته، اومده مبارزه کرده، کفر رو شناسایی کرده، کفر به دلیل اینکه از بر اساس یک باطلی هست، نباید قدرت در واقع اون حضور رو و انحراف و منحرف کردن مردم رو داشته باشه، و شما رفتی به عنوان مؤمن مقابلش ایستادی، حتی اگه تو این مسیر کشته بشی نگران نباش که خدا چیکار میکنه. این یست یعنی نه تنها عملهاشون عملها گم نمیشه، بلکه اونها رو وضعیتشون رو تغییر میده و خدا عهده‌دار کارهاشون میشه. وقتی میگه سیهدیهم و یصلحوا بالهم، یعنی حالشون رو خوب میکنه، یعنی اون مؤمنی که وسط میدون هست هدایتش میکنه به مسیرهای بهتر و بالاتر و اون وضعیتش رو تغییر میده. پس ما تو اینجا و یدخلهم جنات، وارد جنتشون میکنه، جنتی که اونها میشناسنش. حالا اینا خیلی نکته داره دیگه، اینکه مؤمن در زندگی دنیایش یه جوری داره زندگی میکنه که انگار تو بهشته. خیلی این جالبه، دقت کنید به آیش و یدخلهم الجنت عرفها لهم، یعنی وقتی وارد یه جنتی میشه، این همون مؤمنیه که اهل مبارزه است، مؤمنیه که وسط میدونه، مؤمنیه که ایمانش این شکلی نیست که توی یه گوشه‌ای برای خودش ایمان داشته باشه. مؤمنی گفتیم دیگه، سوره‌ایه که خیلی بحث جامعه توش اهمیت داره. مؤمنش در جامعه داره چیکار میکنه؟ داره با کفر مبارزه میکنه. این رو هم در نظر داشته باشید. وقتی میگه مبارزه، این مبارزه ها صرفا مبارزه تفنگ دست گرفتن نیست. مبارزه ها اتفاقا میگه که، حالا خانم مدرسی هم فرمودن، این بحث بله ضرب رقابی که اینجا مطرح میشه، فضرب رقاب، این بحث چی هستش؟ اینه که یه کاری کنید که نتونه گردن کشی کنه. این کفر چجوری گردن کشی میکنه؟ با ساختارهایی که ایجاد میکنه، با نظامهایی که درست میکنه، با سبک زندگی که برای آدمها القا میکنه. شما باید اینجوری بخوری، شما باید اینجوری بپوشی، شما باید اینجوری فکر کنی، نظام آموزش تو باید این شکلی باشه، تو باید صنعتت حتما این باشه. همین انواع کارهای این چنینی که از کفر برانگیخته میشه، یعنی منشأش کفره، یعنی تبعیت از کفره، همون آیات اولیه. حالا تو این آیات پس مؤمن این سوره میره در صحنه مبارزه قرار میگیره، امورش رو خدا در واقع به عهده میگیره و میاد چیکار میکنه؟ میاد اون رو همه مدله، میگه نگران گم شدن عملهات نباش، اصلاح حالت با خدا میشه در این حالت، و حتی اگر هم که حالا شهید شدی این وسط، قتلو فی سبیل الله، و رفتی به جنت خودت و به بهشت خودت وارد شدی، این بهشت همونیه که تو میشناسی. یعنی مؤمن در دنیا به گونه ای زندگی میکنه که انگار در بهشت خودش قرار گرفته، با اینکه وسط صحنه مبارزه است. خیلی نکته داره اینا، خیلی، یعنی واقعا جای فکر کردن داره این سوره، به دلیل اینکه اصولی که در این سوره گفته میشه میتونه ایمان فرد رو در واقع ارتقا بده، فرایند اصلا شکوفایی ایمانه، ایمانی که صرفا جنبه اینو نداره که حالا من یه سری چیزها رو قبول دارم، نه، ایمانیه که وارد صحنه عملی زندگی انسان ها میشه. بله، به نوعی تعبیر این که دقیقاً، این که اصلا نذاری سر بلند کنه، قد بکشه. بله دقیقاً همین. تو آیات بعدی، آیه 7، بحث چی رو مطرح میکنه؟ مؤمنین رو خطاب قرار میده، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و الذین کفروا. پس ببینید دوباره آیه 7 مؤمنین رو خطاب قرار میده و از مؤمنین میخواد که توی مسیر نصرت الهی ثابت قدم باشن. اولا دعوتشون میکنه مؤمنین رو به این که ان تنصر الله ینصركم، یه قاعده رو به این مؤمن یاد میده و بهش میگه که ببین تو باید یاریگر خدا باشی. ببین چه مقامی رو برای این مؤمن داره در نظر میگیره، تو یاری بده خدا رو تا نصرت خدا رو دریافت کنی و تو این مسیر قدم تو ثبت بشه، محکم بشه، نلغزی. قرار شد ایمان محکم باشه دیگه، آدم تو سختی ها نلرزه. این داره قاعده هایی که یثبت اقدامکم رو میگه، میگه ببین اینجوری نیست که اول تو قدم تثبیت بشه بعد بری مبارزه کنی، بعد بری نصرت دین خدا رو بدی ها، نه، برو وسط میدون این با این انگیزه برو که نصرت بدی دین خدا رو، خدا تو رو نصرت میده و ثبت اقدام میشی، یعنی تو این مسیر ثابت قدم میشی. والذین کفروا، بحث کفر رو مطرح میکنه و میگه که اینا چیان؟ اینا همونایی هستن که گرفتار چی میشن؟ تأسه میشن. تأسه فتأسه که اینجا گفته شده یعنی سقوط میکنن. تأس یه جور سقوط کردنه. تأسن لهم مثل اینه که بگیم از یه بلندی سقوط میکنه، با صورت به زمین میفته، یه همچین تصویری داره. و لذین کفرو فتأسن لهم، اینا با صورت انگار به زمین میخورن، سقوط میکنن. و ازل اعمالهم، کارهاشون بی نتیجه است. ببین داره چی کار میکنه؟ داره این مؤمن رو بهش میگه هی یکی یکی گزاره ها و مطالبی رو مطرح میکنه که این مؤمن از عمل برای جبهه حق نترسه. اگه کفر رو میبینه که خیلی گردن کشی کرده و خیلی خودش رو بلند و بالا میدونه، میگه والذین کفروا فتأسن لهم، بپذیر، باور داشته باش وقتی خدا این شکلی میگه. یعنی اینها سقوط کردنی هستن، اینها موندگار. چیزی که بر مبنای باطل هست نمیتونه ماندگار باشه، اون چیزی که موندگار میشه اونیه که بر مبنای حقه. حالا اینجا خانم یا آقای مراقب میفرماین که بحث کفر اینجا به چه صورته. ببینید الان همینطور که میریم جلو کفرش معلوم میشه چجوریه. ببینید کفر در این سوره در واقع پوشاندن اون حقیه که از جانب خدا به ما نزله، دیگه به ما نزله که از طرف چی اومده؟ از طرف خدا اومده و حق بود. وقتی این پوشیده میشه، وقتی این حق نادیده گرفته میشه و انسان کارها و امورش رو به جای این که بر مبنای حقی که نازل شده به کی؟ به رسول، که اینجا اسم میبره ازش توی این سوره، به جای این که بر مبنای اون عمل کنن، اونو تبعیت کنن و همراهی کنن، تبعیت و همراهیشون چی میشه؟ تبدیل به نقطه مقابل میشه. میرن الان تو سوره میگه چی کار میکنن. پس کفر این سوره دقیقا نقطه مقابل همون حقی هستش که چی شده؟ از جانب خداوند بر رسول نازل شده. اینجا میگه این ثبت اقدام رو خدا به خودش نسبت میده، یا ثبت اقدام کن، قدم های شما تو این مسیر تثبیت میشه، شما هرچی میرید جلو ثبت میکنید قدم هاتون رو، محکم میکنید. بله کافر این سوره سد سبیل در واقع داره میکنه. احسن به شما، سوره مبارکه رد دیگه، باطل اون کف روی آبه، ظاهر داره ولی باطن نداره، یعنی اینکه موندگار نیست، خودشو وصله به مثل کف دیگه، خودشو روی اون حقیقت، به اون حقیقت چسبونده بلکه بتونه باشه، که در نهایت هم از بین رفتنیه. اون کفرو در ظاهر مؤمن، حالا تو سوره اینو به همون نشون میده. حالا آره الان میریم جلوتر، اینجا نه، اینجا بحث کفره، اینجا داره میگه ببین اونی که کفر میورزه این چنین. حالا تو سوره نشونمون میده که چجوری میشه که آدم هایی که ایمان دارن اگر مراقب ایمانشون نباشن، اگر سطح ایمانشون رو ارتقا ندن، تو جامعه کم کم این ایمان خودشون رو ممکنه از دست بدن و گرفتار آسیب هایی بشن که اتفاقا هم که شما میفهمید یه دفعه میبینی که طرف ظاهر مؤمنی داره ولی در حقیقت اونجا دیگه بهش نمیگه کافه، چهره منافق رو به خودش میگیره. ببینید تو قرآن اونجایی که میگه الذین کفروا، اونجایی که بحث کفره، کفره یعنی فرد واقعا رفته تو جبهه مقابل، عملا داره مبارزه میکنه، همون دیگه، همون چیزی که آیه 4 گفت، گردن کشی میکنه بر مبنای باطل و میخواد تو جامعه باطل میاد سد سبیل میکنه. مؤمنی که دچار انحراف میشه رو نوعا با عنوان حالا مشرک یا دارای نفاق هم ازش یاد میکنه. یکی از کارهایی که این سوره میکنه تبیین نظام ولاییه، یعنی الان میرسیم به آیاتش، بحث ولایت توی این سوره خیلی مهم میشه، مثل سوره مثلا شبیه به سوره مبارکه نساء، خیلی موضوع ولایت توی این سوره ها اهمیت داره. ولایت هم که میگیم یعنی جامعه ای که دارای یک محور حقه، یعنی رسول در اون جامعه است، امام در اون جامعه است، اون جامعه ولی حق داره. خب توی آیه 9 میفرماید که ذالک به انهم، آها حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته، تا اینجا دیدیم چی شد، حالا آیه 9 رو ببینید.
ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم.
آها ببینید این آیه همون چیزی هستش که خانم سعیدی فر فرمودن. ببینید الان داره نشون میده که میگه چرا اینجوری شد، چرا اینا گرفتار کفر شدن، چرا اینا منحرف میشن، به خاطر اینکه از اون چیزی که ما نازل کردیم کراهت دارن، خوششون نمیاد، حالشون با وحی خوب نیست، احساس رضایت نداره. این کرهو کراهت داره دیگه، ناخوشه. وقتی حکمی از جانب خدا میاد حالش بده، نمیتونه بپذیره اون حکم رو. نتیجه این نوع حال بدی، نتیجه نپذیرفتن حکم خدا میشه فاحبط اعمالهم، حبط عمل. ببین حبط عمل یه چیز عجیب غریبی نیست، حبط عمل یعنی این که من در یک زمانی یه کارهایی رو انجام دادم، کارهایی که درست بوده، مبتنی بر حق بوده، بعد از انجامش پشیمون شدم، نسبت خودم رو با اون عمل قطع کردم، یه کار خوب انجام داده بودم، 5 سال بعد میگم که چیکار، من رفتم مثلا پولم گذاشتم، فرض کنید یه مسجد ساختم، یه بیمارستان، مثلا بر مبنای حق این کار کردم، بعد چند مدت میگم که خب چه کاری بود من انجام دادم، اصلا نباید انجام میدادم، خیلی کار اشتباه کردم، خودم مگه پول لازم نداشتم که این کار کردم. میاد چیکار میکنه؟ رابطه خودش رو با عمل قطع میکنه. این میشه حبط عمل. ذالک به انهم کرهوا، دلیلش، ریشش، کراهت داشتن نسبت به چی؟ کراهت داشتن نسبت به آنچه که از حق نازل میشه. پس این میبینید توی سوره از یک سمت عمله، از یک طرف این حالتهای آدم است، وضعیت انسان نسبت به اون حکمهایی که داره دریافت میکنه. بله بله، قاعده الحاق عمل هم خیلی اینجا مهمه، یعنی توی حبط عمل فرد چیکار میکنه؟ یه قاعده وجود داره و اونم اینه، عمل باید با فرد سنخیت داشته باشه. من هر عملی نمیتونم، هر عملی با من موندگار نمیشه. یعنی چی؟ ببین من یه زمانی اگه اشتباه کردم، توبه کردم، وضعیت خودم رو تغییر دادم، اون عمل دیگه همسنخ با من نیست، همسنخ نیست. یعنی چی؟ یعنی انگار این دوتا دیگه به هم دیگه نمیچسبن، من یه کاری میکنم وضعیتم تغییر کنه، این عمله به من نچسبه دیگه. توی وضعیتی که آدم از یک عمل اشتباه توبه میکنه، میاد خودش رو بر مبنای حق بازسازی میکنه، این در حالتی هستش که همون کفر عنهم سیئاتهم هست، سیئه ها پوشونده میشه، اشتباه ها پوشونده میشه، ازش جدا میشه. یه وقتی هم هستش که حبط عمله، یعنی برعکس، کار خوب بوده، حق بوده، حالا فرد خودش رو ازش جدا میکنه، جنس من تغییر میکنه، من نسبت به حق کراهت پیدا میکنم، پس چون نسبت به حق کراهت پیدا کردم حبط عمل داره اتفاق میفته. توی آیه 10 از چی صحبت میکنه؟ توی آیه 10 از این صحبت میکنه که برید بگردید، افلم یسیرو فلعرز، سیر کنید در زمین، فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، برید ببینید کسانی رو که عاقبت ها. پس ببینید تو این سوره دیدن، این که عرض کردم خدمتتون باید وضعیتی رو ما داشته باشیم که توش در واقع نسبت به اشخاصی که گفته میشه آدم یه تصویری داشته باشه، پس من باید برم ببینم اونهایی که بر مبنای حق عمل کردن چی شدن، اونهایی که بر مبنای باطل عمل کردن چی شدن، عاقبتشون رو ببینم، یعنی ببینم در نهایت به چی رسیدن. دمر الله علیهم، چه اتفاقی براشون میفته؟ اینها دمره میشن، اونهایی که بر مبنای چی بودن؟ بر مبنای باطل دارن. دمر علیهم یعنی اینکه سرنگون میشن. ولل کافرین امثالها، و کافرین مجازاتاشون شبیه به هم میشه، یه مجازات هایی بهشون حتما میرسه. پس توی این آیه در واقع ما رو از همون میخواد ببینیم. پس دیدن اهمیت داره، سیر داشتن اهمیت داره. ما داریم اینا رو میگیم که قاعده هایی رو به دست بیاریم که بتونیم دعای روز یک شنبه برامون بیشتر باز بشه ها. همه رو از این زاویه دقت کنیم، ما دنبال فلاح و نجاح و صلاح هستیم برای کارهامون. ما نمیخوایم کارهامون هبط بشه، میخوایم به، گفتیم دیگه هفته گذشته گفتیم میخواد به نجاح برسه. ما میخوایم شکوفایی داشته باشه کارهامون، نمیخوایم ازله بشه. پس اینا قاعده به من میده. دیدن کسانی که در واقع عاقبت دیدن اهمیت داره. میگه ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. چقدر این آیه سنگینیه، چقدر سخته که به آدم بگن که خدا مولای تو نیست، ولی تو نیست. یعنی کفر وضعیتی رو در فرد رقم میزنه که منجر به این میشه که فرد از داشتن ولی بی بهره بمونه. خیلی این موضوع ترسناکیه اگه آدم بهش جدی فکر کنه و بدونه که طبق آیه 10 این خدا شاخص این که ولایت انسان رو چگونه بر عهده میگیره مبتنی بر ایمانشه. اگر ایمان به حق داشت، ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. آره این پناهه ولی خیلی مهمه. این پناهه که داری میگی یعنی که داری خودت رو یه بار میگی که من ایمان دارم به این نظام حقی که در این عالم خداوند قرار داده و این ایمانم خروجی داره. میدونید دیگه وقتی ما ایمان رو ازش صحبت میکنیم، عمل تثبیت کننده ایمانه. یعنی چی؟ یعنی اگه من فقط ایمان بیارم و اهل عمل نباشم فایده ای نه که فایده نداره ها، امیده به این که انشالله خدا عنایت کنه و ما رو وضعیتمون تغییر کنه. ولی ایمان بدون عمل توی قرآن خیلی به این معنا موضوعیت نداره. هر جا ایمان رو میگه متناسبش یه عملی رو هم مطرح میکنه. پس اگر کسی ایمان داره یعنی عملهاش هم متناسب با اون چیزیه که ولی ازش میخواد، مولا ازش میخواد. حالا این مولا ازش چه چیزایی خواسته؟ تو همین سوره شما میتونید فهرستشو در بیارید. از انسان مؤمن خواسته بره سراغ نظامهای کفر، وسط میدون باشه، مبارزه کنه، اهل مبارزه باشه، اهل نصرت خدا باشه. آیه 7. بعد تو آیه 12 میاد چی رو مطرح میکنه؟ ان الله یدخل الذین آمنوا، ببینید آمنوا و عملوا الصالحات، جنات تجری من تحتها الانهار و الذین کفروا، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و نار مثوا لهم. توی آیه در واقع 12 میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سبک زندگی مؤمن و کافر رو مجددا با هم مقایسه میکنه. ایمانی که همراه میشه با عمل صالح و کفری که داره چیکار میکنه؟ فرد رو میکشونه به یک جهنم. پس ایمان فرد رو، ایمان و عمل صالح اونو وارد یک جنت میکنه که حالا توی این سوره، این جنت این سوره خیلی جالبه. جنات این سوره در واقع داره توضیح تنوع عملهای انسان مؤمن رو میده که الان میرسیم بهش. پس یه چهره ای از در واقع زندگی آخرتی اینها رو هم به ما نشون میده. توی آیه 13 و که عین من قریت هی اشد و قوتن من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. چه بسا شهرهایی که چی شدن؟ در واقع خیلی محکم و قوی و کفر درش حضور داشت، اما یه اتفاقی براش افتاد، اهلکناهم فلا ناصر لهم. داره نشون میده به انسان که قرار بود که سیر در زمین داشته باشه، بره ببینه انواع کفرها، انواع حکومتها و انواع در طول تاریخ حکمرانانی که بر اساس کفر اومدن، بر اساس باطل اومدن بالا، گردن کشی کردن و بعد چه اتفاقاتی براشون افتاد. در واقع اگه جامعه‌ای بخواد از هلاکت دور باشه طبق آیه 13، باید بر مدار حق حرکت کنه، بر مدار حق باشه و بیانه داشته باشه. آیه 14، افمن کان علی بینتن من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعه اهواهم. میگه آیا اون کسی که بر اساس یه حجت بیانه، یعنی یه دلیل آشکار، بیانه داشتن دلیل آشکار داشتنه، یه خیلی مهمه بیانه، کلا موضوع مهمیه تو زندگی. کارها باید مبتنی بر بیانه باشه. یعنی چی بیانه باشه؟ یعنی معلوم باشه چرا من دارم این کار رو انجام میدم. پس یکی از جاهایی که انسان گرفتار میشه اونجایی، اون وقتاییه که کارهاش بدون بیانه است، دلیلشو نمیدونه. دلیل واضح آشکار مبتنی بر حق، بیانه یعنی اون دلیل واضحی که مبتنی بر حقه و ایجاد روشنگری میکنه. ببین من اگه توی فضای ظلمانی و تاریک شروع کنم کار کردن، یه نتیجه ای رو به من میده، معلومه که عملهای من خیلی امیدی نیست که به نتیجه برسه. یه وقتی هم که شما توی نور و توی واضح بودن شرایط داری کار میکنی، هم یه جور کار انجام میدی. بیانه میاد فضای وجودی انسان رو واضح، آشکار و در واقع محکم میکنه، کاری میکنه که تو با دلیل مشخصی یه کاری رو انجام بدی. آها بله، حالا این قتل الخراسون، احسن به شما، این ارتباط این سوره رو، چون میدونید سوره ها مثانی هن دیگه، یعنی پشت هم دیگه هن، مطالبشون همدیگر رو کامل میکنه، همدیگر رو در واقع شرح بیشتر میده، دقیقا همینه. بله، اون قتل الخراسونی که مطرح میشه، کارهای بیمبنا، اینجا به شکل دیگه، اون بیمبنایی باید تبدیل بشه به اینکه تو بیانه داشته باشی. الا بیانتن، بیانه از کجا؟ من رب بهی، اگه از جانب ربت نباشه که اسمش بیانه نیست. کمن زوین له سوء عملهی، اگه اینجوری نباشه کارها تبدیل میشه به اینکه سوء عمل. سوء عمل یعنی کاری که زشتیش واضحه. آدمها کارهای زشت واضح رو انجام میدن، اما چون براشون زینت داده شده، تزیین شده، انجامش میدن با خیال راحت. پس اینا رو آدم میگه باید خیلی برای خودمون بترسیم، برای همه کارهامون. ما دنبال در واقع فهم دعای روز یکشنبه بودیم که به سراغ این سوره اومدیم دیگه. مفاهیم سوره رو ببینید، اینجا رو هم نگاه کنید. افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواهم. اینا کیا هن؟ اونا همونایی هن که تبعیت از هوای نفس دارن. پس هر چقدر که کار قراره به نتیجه و خروجی برسه، زله نباشه، حبت نشه، منطبقه با حق باشه، باید آدم براش دلایلی داشته باشه. آدم باید مراقبت کنه، قرار شد مراقبت کنیم از اعمالمون دیگه، براش اول و وسط و آخر قرار بدیم دیگه. عملهامون رو باید ارزیابی کنیم. همون شروع کار قرار بود چیکار کنیم؟ تعیین وضعیت کنیم. آقا کاری که بر اساس تبعیت هوای نفس من باشه، خب معلومه که اولش فلاح نیست که بخواد آخرش باعث نجاح بشه. درسته؟ پس کار باید چی باشه؟ کار باید به گونه‌ای باشه که محکم بر اساس بیانه از جانب رب به دور از هر گونه زینت باشه و تبعیت از هوای نفس رو نداشته باشه. مثلا اینجا مسئله جنتش خیلی جالبه. مثلا جنت اللتی، اینجا یه آیه هستش که در واقع داره این انهاری که تو خیلی از سوره ها ما مثلا بحث چی رو داریم؟ جنت رو داریم با نهرهای مختلف. اینجا این نهرها رو توی چهار دسته برای ما مشخص میکنه. یعنی میاد در مورد نهرها، یکی رو نهر آب میگیره، یکی رو از شیر میگیره، یکی رو در واقع خمر میدونه و یکی رو عسل مصفا میگیره. میگه لهم فیها من کل ثمرات و مغفرتون من ربهم. اینا چیزایی هستش که در واقع ثمره کارهاست و مغفرتی که از جانب خدا به انسان مؤمن داده میشه. پس کار دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که کار ثمره داشته باشه دیگه، خروجی داشته باشه، نتیجه داشته باشه، مثل اون کار کافره ازله نشه. چقدر این وسوسه کننده است که انسان بیاد یه ایمانی رو وسوسه، از این جهت که وسوسه مثبت منظورمونه، ایمان من به گونه ای باشه در من که هر کاری که انجام میدم برای من چهره آخرتی شد. یا میخوان بگن ببین این کاری که تو انجام میدی چهره آخرتیش این هستش که یا از نوع نهرهای آبیه، از نوع شیر عسله یا خمره، که حالا باید ببینیم اینا یعنی چی. و بعد آدم بدونه که کارهاش ثمره داره، خروجی داره و مغفرت خدا رو شامل شده. حالا من اینجا چون حالا یه فرصت کمی داریم تا پایان جلسه، من تا اینجا آیه ها رو نگه میدارم، یه ذره بریم توی این اسلایت ها رو هم ببینیم با هم دیگه، یه ذره برای اینکه بتونیم توی این هفته بیشتر انشاءالله سوره رو مطالعه داشته باشیم. تا اینجا صلوات خط بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مغفرت در واقع اون وقتی هستش که فرد از یک مغفرت رو میگیم محو اثر، یعنی اون وقتایی که ما احتیاج داریم یه سری همون سیئات، همون خطاها، همون ذنبها، اشتباهاتی که آدم به هر حال در طول عملش ممکنه گرفتارش بشه، کاستیها، یا تقصیر خودشه یا نه تقصیر، حتی ممکنه تقصیر خود فرد هم نباشه، این غفران الهی شاملش میشه. یعنی جبران الهی، غفران که میگیم یعنی یه جبران کردنی که با به همراه این جبران کردن فرد انگار که یک جایزه هم دریافت کرده. نه تنها این اصلا خود جبران، مثلا شما میگی که یکی اشتباه کرده، شما میری جبران میکنی اونو، میری جبرانش میکنی، چی کار میکنی؟ این نه تنها اشتباهشو پوشوندی، بلکه انگار یه جوری به جای اونم کار انجام دادی. مغفرت خدا شامل حال این فرد میشه، یعنی داره چی کار میکنه؟ یعنی داره به نوعی اون نبودن و اون کمیه رو میپوشونه و بهترش رو میده، چون از جانب خدا حتما هرچی داده میشه کامل و بهتره دیگه قطعا. خب من یه سری نکات اینجا خیلی خلاصه وار اینجا نوشتیم. بحث کفر که همون اون پوششیه که اجازه نمیده فرد در واقع بر اساس حق بدونه و عمل کنه. سد سبیل اون منع بیرونیه برای اینکه راه خدا پیموده نشود. یه دور میخوایم سریع مرور کنیم، یه جنبندی کنیم تا هفته آینده بر اساس این نکات و نکاتی که در مورد دعا هست ببینیم به چه مطالب بیشتری میرسیم. زل عمل رو گفتیم، عمل بدون مقصد و بدون نتیجه است. انگار که فرد کافر چیزی به اسم عمل رو برای دستیابی به مقاصد کمال خودش اصلا نداره. زل عمل یعنی این، یعنی کاری کرده که اصلا چیزی نداره برای رسیدن به مقصد. چرا عمل خیلی مهم میشه؟ به خاطر اینکه عمل در واقع تثبیت کننده ایمانه، به خاطر اینکه عمل باور فرد رو به ظهور میرسونه. دیدین عکس میگیرین شما، عکس این دوربینای قدیمی رو ما یه عکس میگرفتیم بعد میبریم یه جا ظاهرش میکردیم. این که تو اون فیلمه باشه کافی نیست، این باید ظاهر بشه که دیده بشه به نتیجه برسه. وقتی هم میگیم ایمان، منظورمون اون احساس امنیت درونیه که به واسطه اعتماد و اطمینان به حق میتونه حاصل بشه. عمل صالح رو اون بروز بیرونی شایسته برای پیمودن راه خدا در نظر میگیم. این پوشاندن سیئات در واقع پوشاندن بدی ها، منع کردن از آسیب هاست. یعنی هر چیزی که در واقع آسیب بوده، بالاخره توی عمل آسیب هایی وجود داره، این پوشیده میشه. اصلاح بال یعنی همون ایجاد حال خوش، نشاط، اون حالت فرد رو شایسته این میکنه که خودش رو به مقام و جایگاه بالاتری برسونه. حالا اینا نکاتی هستش که اینا رو انشالله بر اساس همین مطالبی که گفتیم خلاصه شده. اما در کل سوره این چند تا رو من بگم توی جنبندی. ببینیم ما توی کل سوره چی میبینیم؟ همونطور که توی 15 آیه اول با هم دیگه بررسی کردیم، یه هماهنگی و همراستایی در کارها با خدا و رسول انسان احتیاج داره. یعنی اگر که امور انسان و کارهای انسان هماهنگ و همراستا با آنچه که خدا و رسول میگویند نباشه، انتظار فلاح و صلاح و نجاح داشتن یه کار اشتباهیه. پس اولین چیزی که باید انسان چک کنه اینه که هماهنگ باشه، مراقبت داشته باشه که کارهاش اون رو از ولایت خدا خارج نکنه. اگه عملها بر اساس خیال و ظن و هوای نفس باشه، خیلی باز اون خروجی که میخواد رو براش به همراه نداره. یعنی من به تعداد عملهایی که مبتنی بر خیالاتمه، مبتنی بر گمانهای باطل خودمه. گمانهای باطل از کجا میاد؟ همه این کارو میکنن، منم میکنم. جامعه منو مجبور کرد، خانوادم، بستر خانوادم، همین چیزایی که آدم میگه. یعنی گمان، من از جامعه یه فهمی به دست میارم برای یه کاری. خب این کار رو اگه به من بگن چرا انجام میدی، وقتی ازم از چرایش میپرسن، نمیتونم بگم چون خدا گفته. میگم خب دیگه چاره ای نداشتم. حالا دیگه یا بگم که ببین حالا این عمله که چیز خاصی نیست که حتما مگه باید خدا گفته باشه. خب معلومه که ما باید این کارو بکنیم دیگه. نه، عمل باید مبتنی بر چی باشه؟ اگه قراره به خروجی برسه، اگه قراره باعث فلاح من بشه، باید شکل چی داشته باشه؟ از حالت خیال و ظن و هوای نفس خارج بشه. حتما باید یک مبنای محکم و استواری داشته باشه. عملی که مبنای محکم نداره به نتیجه نمیرسه، زله میشه، حبط میشه. این که توی این سوره، حالا آیات جلوتر رو که انشالله تا هفته آینده باز دوستان حتما سوره رو بیشتر و کاملتر مطالعه بفرمایید و روش تفکر داشته باشیم، حتما این هستش که یکی از اون نقطه های آسیبی که وجود داره و ایجاد فتنه میکنه و فرد رو، فتنه یعنی اون چالش، به چالش میکشونه، بیچارش میکنه، بخلیه که توی این سوره بهش اشاره میشه. بخل یعنی چی؟ یعنی من یه سری دارایی هایی دارم در اختیارمه، توانهایی دارم، استعدادهایی دارم، امکاناتی دارم که اون رو در مسیر حقش استفاده نمی کنم. در مسیری که براش به اون دلیل اصلا به من اون امکانات و توان و استعداد رو داده بودن، من اونجایی که باید استفاده کنم استفاده نمی کنم. من یه سری توانها دارم، من یه عمر محدودی در این دنیا دارم. ببین عمر من که بی نهایت نیست، هست؟ نه، من عمرم در این عجل من در این دنیا محدوده. تو این دنیا که قرار گرفتم، یا اینه که کارهای من تبعیت از حق، یعنی من هماهنگ و همراستا، یعنی معیتم با خدا و رسول میشه یا نمیشه. 10 تا حالت نداره، یا میشه یا نمیشه. اگر که بنا دارم توی این مسیر حرکت کنم و اگه بنای من این همراهی و هماهنگیه، خب من باید به اندازه توان خودم نسبت به امرهای الهی بی تفاوت نباشم. اگه این سوره داره میگه که کسی، من ولی، خدا خودش رو اینطور میگه من ولی اون کسی هستم که ایمان به حق آورده باشه، و کسی که ایمان به حق داره در صحنه مبارزه خودش رو میبینه، یعنی بی تفاوت نیست نسبت به جامعه، بی تفاوت نیست نسبت به کفر. یعنی این شکلی نیست که به هر جایی نظامهای کفر رو دید خودش رو مغلوب بدونه و حسش این باشه که خب مگه من چی کارم که بتونم کفر رو از پادر بیارم. این سوره داره یکی یکی آدمها رو برانگیخته میکنه و میگه که اون ایمانی در واقع به نهایت میرسه، به فلاح و صلاح و نجاح میرسه که تو بر اساسش عملهایی داشته باشی که اون عملها تو رو در صحنه مبارزه قرار بده. نصرت خدا باید تو این سوره اتفاق بیفته. یعنی من نباید بخل داشته باشم. چرا من نباید؟ از چی؟ ببین این همه خدا به تو امکانات داده، این همه توانها داری، داری در چه مسیری خرجش میکنی؟ اگه در مسیر غیر از اون چیزی که خدا میگه باشه، یعنی بخل ورزیدی. اگه دین رو تنها گذاشتی، یعنی بخل ورزیدی. خیلی سوره میگه اصلا بخل در واقع تو این سوره یه نقطه کانونی میشه که به فرد اجازه میده که دست از این که به خودش اتکا کنه. توی بخل اینجوری میشه، من میشم کانون همه چی. اگه این خوبه من انجام، خوبی رو من تعریف میکنم، حال خوب رو من تعریف میکنم، من یه منی میاد وسط، یه هوای نفسی میاد، یه خیالات و اوهامی میاد، انسان فکر میکنه که خب دیگه امکانات خودمه، توانهای خودمه، من میشم کانون، مرکز، همه چی باید با من تعریف بشه. هر جا که حال من خوب، هر چی که فکر میکنم درسته رو انجام بدم، حال خوب رو خودم تعریف میکنم، همه چی با من. این میشه بخل. این فرد، کسی که این نوع زندگی رو میپذیره، اصولا غیر از بدحالی چیزی نصیبش نمیشه. ظاهرش اینه که من هر کاری رو میکنم که دلم میخواد، بعد اتفاقا انجام میده و اتفاقا هر چی بیشتر انجام میده بدحال تر میشه، حالش بهتر نمیشه. که توی سوره، حالا وقتی میریم آیات جلوترش رو میبینیم، یه واژه‌ای رو به اسم زغنه مطرح میکنه. زغنه یعنی اون حال بدی که یه حال بدی که میخوای طرف رو اصلا بکشیش، یعنی اینقدر حالت بده از یه چیزی اصلا نمیتونی تحملش کنی، یه اعتراض و نارضایتی، یعنی بدحالی که فرد توی این کفر پیدا میکنه اون رو میبره به سمت انواع نارضایتی ها. میدونین دیگه یکی از بدبختی های انسان تو دنیا عدم رضایته، همیشه ناراضیه، هیچ وقت احساس حال خوبی نداره. آره، یه کینه شدیده، بله، یه کینه خیلی شه، یه حال بدی که اصلا ولکنش نیست. توی این سوره به ما یاد میده که ما باید خیلی مراقب باشیم که خودمون رو قرار شد بسنجیم دیگه. تو دعای روز یک شنبه هم بهش رسیدیم، گفتیم ما باید دائما در حال ارزیابی باشیم، حواسمون باشه که یه عجل محدود داریم، کارها هم باید دائما ارزیابی بشن. اینکه افراد باید مراقبت کنن از اینکه از رسول فاصله نگیرن، با رسول همراه باشن، فرمان رسول براشون این شکلی نباشه که حالا شد شد، نشد نشد. اتفاقی که تو این سوره به ما میگه برید تاریخ رو ببینید دیگه، تاریخ حالا سیرو فل ارض دیگه، حالا منظور این ارض، این زمینیه که آدم‌های مختلف اومدن و رفتن. خب بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. این بهشت های این سوره رو هم نگاه کنیم. بهشتی که در مورد آب هست. اصلا ببینید خود آب. خیلی خوبه ما به این فکر کنیم دیگه. شما برای چی آب میخوری؟ شما برای چی عسل استفاده میکنی؟ برای چی از لبن استفاده میکنی؟ چرا بحث خمر که مطرح میشه چه حالتی رو توی فرد ایجاد میکنه؟ اینا چهره های آخرتی عمل های انسانه. یعنی بعضی از کارها هستش که آدم انجام میده حکم اون سیراب شدن هر داره. یعنی شما یه سری بعد ما باید بریم ببینیم. بریم باید چی ببینیم؟ ما باید بریم ببینیم که ما کارهامون چه مدلیه. آیا من یه کاری دارم شما وقتی میگی آب بحث سیراب شدنه، وقتی میگی عسل توش یه جور چیه؟ درمان، شفا، قوت گرفتنه. توی لبن که شیره بحث تغذیه است، یعنی شما یک در واقع نیاز روزانه‌ای داری که باید با تغذیه اون رو تامین کنی. خمر هم بحث خوب شدن حاله. حالا این خمری که توی دنیا به حرام استفاده میشه اصلا برای این استفاده میکنن که فکر میکنن که باید چی باشه، حالشون رو میخواد خوب کنه دیگه، اصلا میخورن که خوشحال بشن دیگه. حالا اون جنبه منفی استفاده از خمره، وقتی خمر گفته میشه خودش یعنی این که در درونش یه خوشحالی داره، یه سرمستی داره. حالا تا هفته آینده ما اینو گفتیم برای اینکه از چند زاویه تا هفته دیگه بتونیم سوره رو باز بخونیم، مرور کنیم و بررسی کنیم. یک، توی این سوره اون قواعدی که باعث صلاح و فلاح و نجاح امور ما میشه چیه؟ اون عملها و شیوهی که برای عمل گفته شده خدا تو این سوره چیا رو مطرح کرده؟ که یه نمونه هایشو تا آیه 15 با هم دیگه دیدیم. دو دسته کنیم، یه جدول بکشیم برای خودمون، بگیم این سمت و این سمت، یه سمت رو بذاریم اونجایی که به نتیجه میرسه، به خروجی میرسه، یه سمت رو بذاریم اونجایی که ازله میشه. چی بشه ازله میشه، چی بشه به نتیجه میرسه. حالا توی بهشت این سوره، به این بهشت سوره هم فکر کنیم. بهشت سورهش خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. تو کل قرآن نگاه میکنیم فکر میکنم فقط تو این سوره است که این وضعیت رو داره. بهشت این سوره نهرهایی که در بهشت جاریان رو یاد میکنه و توضیح میده. این بهشت ها رو بهش دقت کنید. اگه میگه آب، عسل، لبن و خمر، اولا خود اینا رو بهش فکر کنیم. ببینیم آب و عسل و لبن و خمر چه تفاوتایی با هم دارن. بعد ببینیم که آیا ما میتونیم کارهایی، چون توی سوره، حالا باز آیهش رو باید دقیق تر بخونیم، توی سوره در واقع داره نشون میده که چهره آخرتی عملها ایناست دیگه. یعنی اگر من بتونم نسبت بدم، مثلا بگم که من 5 تا کار، من 10 تا کار انجام میدم، این 10 تا کار رو بیام بگم چی؟ بیام بگم ببین این 10 تا کار کدومش جنبه شفا گرفتنی داشت؟ چی یعنی چی؟ کدوم کار باعث خوشحالی تو شد؟ پس اولا که آره یه دستبندی عمل میده، بله یه دستبندی عمل میده. دوما یه نکته دیگه هم در دل این وجود داره، چقدر مهمه تنوع عملها رو داشتن، چقدر مهمه که آدمها، تنوع آدمها، کدوم آدمها؟ آدم مؤمن دیگه، آدم مؤمن یکی از ویژگیهاش تنوع عمله، کارهای مختلف انجام میده، رسیدگی های مختلف تو این تو جامعه که قرار گرفته تنوعی از کارها رو داره بروز میده از خودش. این تنوع چقدر مهمه. ما ببینیم کارهامون اصلا چه جنبه هایی داره، چه تنوعی تو اعمال خیر ما وجود داره که انشاءالله جز عملهای صالح محسوب بشه. ببین پس خودش در درونش خیلی نکته داره. پس ما از این جنبه تا هفته آینده که انشاءالله هفته آینده ابتداعاً اون ادامه آیات رو با هم دیگه به صورت خلاصه نکاتش رو مطرح میکنیم، بعد میایم چیکار میکنیم؟ ارتباطش رو سعی میکنیم خیلی خلاصه وار بین سوره و دعای روز یک شنبه برقرار کنیم. تو همین آیات اول خیلی واضحه، تو بقیه آیات همین ادامه داره و تفصیلی تر میشه. خب فرمودن که خوبی صلوات خط بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن که این سوره رو گفتن برای دوره بارداری روی بحث صبوری جنین موثره. ببینید فرمودن که خودم که میخونم دچار خوف میشم. اگر سوره رو ببینید، خیلی حالا این نکته‌ای که فرمودن جنبه بحث بارداری و احتمالاً اون طرح ذریه صالح رو انشالله که شرکت کردن و در حوزه اون دارن میفرمایند، ببینید بحث سوره ها این شکلیه که ما وقتی یه سوره رو میخونیم جنبه خیلی، بله هم که شما میفرمایید، خیلی ممکنه آدم رو از این جهت که بترسونه، خوف در انسان ایجاد کنه. خب قطعا سوره ها اینو دارن، اما ما باید اینو همیشه بدونیم، خوفی که از طریق کلام وحی در ما ایجاد میشه اگر در مرحله خوف بمونه یعنی یه جای کار هنوز نقص داره. خوف های ما باید جنبه عملیاتی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من که دوچار خوف میشم، یعنی ترس های دنیایی این شکلی که من وقتی میترسم میرم یه گوشه قایم میشم، کاری نمی کنم، من میترسم میرم یه گوشه، کار انجام نمیدم، بعد این ترسه همش با منه. ولی اون خوفی که اگر واقعا آدم سوره رو بخونه و این خوف درش ایجاد بشه که بابا خدا شوخی نداره، یا تو داری ایمان داری و عملت به ثمر میرسه، یا اینه که گرفتار کفر میشی و بر مبنای باطل میری جلو و ازل اعمال میشی. خب این ترس داره دیگه، مگه میشه ترس نداشته باشه؟ اما ترس من باید تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به عمل بشه. یعنی به اندازه‌ای که من ترسیدم به همون اندازه عملم بیشتر میشه. یعنی به همون اندازه میگم خیلی خوب، ببین خوفم رو اینجوری میام تبدیل میکنم، میگم خدایا تو گفتی که نصرت دین، الان من به قول شما که حالا در دوران بارداری به سر میبریم، من یه خانم باردار چه مبارزه با کفری بکنم؟ تو مگه نگفتی که تو آیه 4 مگه نگفتی برید گردن کفر رو بزنید؟ نه الان میتونم هفتیر دستم بگیرم، نه میتونم برم حتی یه کار سنگین، من الان چی کار کنم؟ ببین اگه من برام مهم باشه که امر خدا رو بشنوم و متناسب با وضعیتی که دارم یه کاری براش انجام بدم، میشینم فکر میکنم، میگم خدایا خب این مبارزه که میدونم فقط اسلحه دست گرفتن نیست، این مبارزه خیلی وقتا اینه که باید نظامهای کفر بیاد پایین، چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ بیام اونا رو بررسی کنم. ببین من مثلا تو حوزه فرض کنید کودک میخوام، آقا این همه کودکی که دارن از دست میرن به دلیل چی؟ به دلیل انحرافهایی که داره از ناحیه کفر، همونهایی که دارن سد سبیل میکنن، از ناحیه کفر داره بهشون وارد میشه. من چه کارهایی میتونم بکنم؟ شما میگی که ببین من ممکنه که بشینم دعا بکنم، اصلا یه نمازهای مخصوص بشینم بخونم، اشکالی داره؟ نه، خیلی خوبه. ممکنه من یه سیر مطالعاتی داشته باشم، بگم ببین تو باید در حوزه کودک متخصص بشی، حرف خدا رو در حوزه کودک بتونی چیکار کنی؟ بفهمی، اجرا کنی. بعد شروع، ببین همین که من اول این حرفه باید به قول شما در من خوف ایجاد کنه، این خوفه باید در من بره به سمت اینکه خدای من واقعا میخوام عمل کنم، من واقعا میخوام در نصرت دین بدم، ولی وضعیتم اینه. با توجه به وضعیتم چیکار؟ اینقدر خدا به آدم راهکار نشون میده. ببین خود ما باید باور کنیم دیگه، خدا ولی مؤمنینه، ولایتشون رو به عهده داره. مگه میشه کسی ولی و سرپرست انسان باشه بعد بهش بیتفاوت باشه؟ خب معلومه که ما رو چیکار میکنه. سیهدیهم آیه چند بود؟ 7 بود؟ 6 بود؟ اینها رو هدایتشون میکنیم دیگه. هدایتشون میکنیم یعنی چی؟ یعنی مسیر. هدایت یعنی اینکه به شما مسیر انجام یه کار رو به شما نشون میده دیگه. پس خیلی خوبه، حالا همین که شما میفهمه این یعنی که خیلی خوب سوره رو خوندیم. حالا گام بعدی، خوف هامون رو بیام تبدیل به عمل ها بکنیم. هر چقدر من بیشتر میترسم بیشتر عمل میکنم، هر چقدر بیشتر نگران میشم میگم خدای آره من اصلا بعضی از سوره ها پیامبر رو پیر کرد دیگه، یعنی اینقدر این سنگین بود. بله سنگینه دیگه، خیلی این سوره خیلی سنگینه، داره همه چی رو دوتایی میکنه، الذین آمنوا الذین کفروا. خب من که نمیخوام آخر کاری بیچاره بشم، که نمیخوام که آخر سر بگم به من بگن که همه عملهات حبط شد، عملهات گم شد. پس راهکارش اینه، راهکارش عمل کردنه، راهکارش اینه که من باور کنم، به اندازه باورم و به اندازه شرایطی که دارم و توانی که دارم دنبال راهکار بگردم، راهکارهایی که پیدا میکنم و بهش پایبند باشم و برم جلو. فهمودن که منظور از عملها در سوره عملهای اجتماعی و تأثیرات اجتماعی، مثلا اگه خانمی در محیط اجتماعی خیلی وارد نشه. نه ببینید، حالا اینم خیلی سوال خوبیه، آیا وقتی میگه عمل اجتماعی یعنی الان من باید برم مثلا حتما توی یه مرکزی وایسم کار کنم تا به این بگم عمل اجتماعی؟ نه، منظور این استش که ما عمل، اون هیچ اشکالی نداره. یک دوم، من شرایطشو ندارم، الان گفتیم دیگه، من وضعیتم به گونه ایه که امکان اینو ندارم الان برم توی صحنه حتی توی یه مرکزی وایسم. خب من یه خانوم خانه‌داری هستم که فرض کنید اصلا هم شرایطم جوریه که اجازه بیرون رفتن به دلایل، حالا نه اجازه منظور از نظر جسمی، از نظر حالا هر چیزی ندارم که بتونم برم بیرون، آیا من دیگه هیچ کار اجتماعی نمیتونم بکنم؟ ببین به اندازه نگاهی که شما داری، به اندازه‌ای که دغدغه نصرت دین خدا رو داری، شما میتونی در خونه خودت بشینی و بزرگترین کارهای اجتماعی رو انجام بدی. این معنیش نیست که آدم نباید بره بیرون، نه، بستگی به شرایط آدم ها داره، اقتضائات و شرایط آدم ها با هم دیگه متفاوته. یه خانم ممکنه تمام کارهاش در وسط اجتماع باشه، یه خانمی هم ممکنه تو خونه این کار رو انجام بده. پس نه، این جنبه اینو داره. پس این مبارزه با کفر، چون ببین قرار یه ساختاری رو، ساختارهای کفر باید بیاد پایین. شما ممکنه تو خونه خودت بشینی انقدر خوب کار انجام بدی که بتونی مثلا برای نظام آموزش پرورش اصلا یه بحث جدیدی رو شما راه بندازی که بیاد دقیقا کفر رو از بین ببره. شما ممکنه تو خونه خودت باشی، متخصص بحث مثلا رسانه باشی، یه کاری تو این حوزه انجام بدی. درست شد؟ پس این خیلی وابسته به اینه که ما چقدر این عمل، این موضوع برامون مهمه و میخوایم که بهش عمل کنیم. وقتی که عملی رو شک میکنیم درسته یا وقتی عملی رو شک میکنیم که درست است یا نه، چطور باید بررسی کنیم؟ ببینیم بررسی عمل ها، اینم خیلی سوال خوبی از این جهت که شک کردن در عمل ها، یعنی اسمشو بذاریم همون بررسیه دیگه، یعنی من باید عمل هامو چک کنم، عمل های من باید مبتنی بر یک حکم الهی باشه. حکم شناس شدن خیلی مهمه. حالا اون دوست بزرگوارمون اشاره کردن بحث سوره مبارکه زاریات و خراسونی که اونجا میگه. ببین من نمیخوام مبنای علکی داشته باشم که، پس من باید برای اینکه عمل خودم رو چک میکنم به فرمایش شما و شک دارم تو اینکه آیا عملم درسته یا نه، دوباره اینو تبدیلش کنم به چی؟ تبدیل کنم به اینکه خب من الان شک کردم، عملم نمیدونم درسته یا نه، اصلا باید استوب کنم وایسم عملمو بررسی کنم. حکمشو از کجا آوردی؟ میگه نمیدونم. خب بررسی میکنم، میگم چون جامعه گفته بود این کارو کردی یا خدا گفته این کارو میکنی. اگر که نمیدونستم که آیا خدا اینو گفته یا نه، خب مراجعه میکنم و میپرسم از کسایی که حکم خدا رو بلدن. ولی یه کار دیگه هم میکنم. ببین من در طول زندگیم باید یک سیر مطالعاتی داشته باشم که هیچ چیزی مثل قرآن و روایت نمیتونه این کار رو برای من بکنه. من باید یه سری مطالعاتی داشته باشم، این مبناها و معیارهای حق رو بشناسم. خیلی مهمه، من باید حکم خدا رو بفهمم، من باید معیارهای حق در زندگی رو خودم بتونم تشخیص بدم. پس چون سوره رو دوباره قرش مجدد مطالعه کنیم دیگه، میگه ایمان میارن به ما، به اون چه که بر محمد صلوات الله علیه نازل شده و تبعیت از حق میکنن. درست شد؟ پس این جنبه چی داره؟ یعنی که خب ایمان بیار دیگه. ایمان بیار یعنی چی؟ یعنی برو بفهم چیه و باورش کن و بپذیرش. ایمان یعنی پذیرش اون علمی که در ما ایجاد شده. پس این که شما میفرمایین هم راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما میپرسیم، اشکال نداره، چک میکنیم، یا میدونیم یا نمیدونیم، نمیدونیم میپرسیم، ولی بدونیم که یه راهکار کلی هم وجود داره و اونم اینه که خودمون باید به این وضعیت فهم حکمها برسیم. بیروت و پاکستان فهمیدن که چقدر جذابی که از سوره محمد میشنویم وقتی که از بیروت تا پاکستان، ترکیه، مسکو، تهران و هند، حتی از بله بله این واقعا همینطور هست که میفرمایین. خب انشالله که خدا به ما توفیق بده در این ایام در واقع بسیار پربرکتی که قرار داریم و سوره مبارکه محمد و دعای روز یک شنبهی که داریم با هم دیگه میخونیم و مرور میکنیم مطالبش رو، انشاءالله که خدا به همگی ما این توفیق رو بده که از کسانی باشیم که در حقیقت پرچمدار نصرت دین خدا هستیم و انشاءالله که هیچ عملی نداشته باشیم، حقیقتا اینو بخوایم و باور کنیم که شدنیه. یعنی این که باورمون این باشه که می شود که انسان به گونه ای زندگی کنه که جز حق چیزی در زندگیش نباشه. انشاءالله که خدا این توفیق رو به ما بده، ناامید نشیم در هیچ شرایطی و بدونیم که به اندازه ایمانی که داریم در ساختار ولایت حق قرار داریم و انشاءالله که خدا حتما جبران میکنه و سیئات ما رو میپوشونه. این دعای پایانی و صلوات خاصه حضرت زهرا رو هم بشنویم و برای همدیگه دعا کنیم که انشالله به اجابت برسیم.
اللهم صل على صدیقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد إن صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی ممنونم از صبر و حوصلتون. انشالله که خداوند در این ایام بهترین ها رو نصیب همگی ما کنه. خیلی التماس دعا داریم در روز عرفه، عید قربان، و انشالله که همه دعاهای مؤمنین در هر جای عالم که هستن به اجابت برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا تا هفته آینده. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.